أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
قال والذم في إلقاء السبي عليه لا على الإحراق. بحث ما در فعل متولد بود و گفته شد از حسن مدح و ذم بر فاعل فعل متولد نتیجه میگیریم که فعل متولد فعل انسان است، و اگر فاعل فعل متولد انسان نباشد مدح و ذم بر فاعل فعل متولد روا نیست. این بیان و استدلالی بود و ادعایی بود که جناب خواجه و علامه ذکر کردن. پس بنابراین فعل متولد فعل الله نیست، فعل انسان است. البته همه افعال انسان هم با وسائطی به خدای سبحان مستند می شوند طبق نظریه ام بین الامرین. برای اسد به این دیدگاه شبهاتی مطرح کردن که یکی از اون اشکالات جلسه قبل مطرح شد و جواب داده شد که اشکال گرفتن اگر فعل متولد فعل انسان باشد و از قدرت انسان صادر بشود، معنای فعل، یعنی فعل مقدور انسان باشد فعل متولد، معنای فعل مقدور این است که یصح وجوده و عدمه، قادر میتونه فعل رو انجام بده یا ترکش کنه. در حالی که ما نسبت به فعل متولد اختیار و قدرتی بر ترکش نداریم، یعنی فعل متولد وقتی به سبب فعل مباشر صادر شد و تحقق پیدا کرد دیگه ما نمیتونیم جلوشو بگیریم. جناب علامه و خواجه فرمودن که درسته فعل متولد بعد از فعل مباشر ضرورت و وجوب پیدا می کند، اما این ضرورت و وجوب لاحق است. ضرورت و وجوب لاحق منافاتی با اختیار سابق ندارد. اشکال دیگر و شبهه دیگری که مطرح میکنن این است که میفرماید مدح و ذم دلالت بر استناد فعل متولد به انسان ندارد. یعنی نمیتونیم ما از مدح و ذمی که بر فاعل فعل متولد صادر میکنیم و حکم میرانیم نتیجه بگیریم پس افعال متولد مستند به ما هستند. چرا؟ برای اینکه ما گاهی اوقات نسبت به فعل متولد مذمت میکنیم، اما میدانیم این فعل مستند به ما نیست، به غیر مستنده. مثلا فرض کن اگر یک کسی بچه ای رو در آتش انداخت، بعد خب بچه توسط آتش میسوزد، فعل احراق فعل انسان نیست. احراق محرق خدای سبحانه، احراق کننده خدای سبحانه، خدا محرق است. اما ما کیو مذمت میکنی؟ این انسانی رو که بچه رو در آتش انداخته مذمتش میکنیم که آقا بچه از بین رفت. خب از بین رفتن بچه، احراق بچه که فعل انسان نبوده، ولی در این حال مذمتش میکنیم. پس از حسن ذم فاعل نمیتوان نتیجه گرفت که حتما فعل مستند به اوست. میتونه یک کسی عرض کنم مذمت بشود، اما با این وجود فعل مستند به او نشود، مثل این مثالی که ذکر کردم. جناب علامه و خواجه جواب میدن که این مذمت به خاطر القاء سبی هست، چون بچه رو کی تو آتش انداخته؟ درسته محرق خداست، اما ملقی کیست؟ کی بچه رو در آتش انداخت؟ اگر مذمت میکنیم بچه فاعل رو، به خاطر این است که بچه رو داخل آتش انداخته و از این جهت و الا اگه داخل آتش نمیداخته آتش رو نمیسوزان و از بین نمیره. این از کنم جوابیست که اینجا ذکر میکنه. فرمد و ذم فی القاء السبیح علی لا علی الاحراق، مذمت در القاء السبیح هست، چون بچه رو اون فاعل داخل آتش انداخته مذمتش میکنن و این مذمت علی هست لا علی الاحراق، یعنی مذمت بر احراق نیست، به خاطر احراق نیست، به خاطر القا است که فاعل مباشر انجام داده. اقول هذا جواب عن شبهه لهم وهي ان المدح والذم لا يدلان على العلم باستناد المتولد الينا. می‌فهمیدم جواب از شبهه دیگری است که شبهه این است و هی بیان شبهه است. فرمود شما چی گفتید؟ گفتید دلیل ما بر این که افعال متولد مستند به ما هستند مدح و ذم بود، چون مدح و ذم بر فاعل متولد رواست پس بنابراین فعل متولد مستند به فاعل است. در جواب می‌فرماید یعنی را شبهه مطرح می‌کنند اشاعره که ان المدح و ذم لا یدلان علی العلم باستناد المتولد الینا، مذمت یا مدح کردن دلالت نداره بر این که ما علم پیدا کنیم به اینکه فعل متولد مستند به ماست. نفرمون لا یدلان علی استناد المتولد الینا، گفت علل علم باستناد المتولد الینا، چون قبلا هم گفتیم که مدح و ذم دلالت داره برای اینکه ما علم پیدا میکنیم و الا فعل که مستند به ما هست، اما برای اینکه ما علم پیدا کنیم که فعل متولد مستند به ماست تمسک شد به مدح و ذم. خب چرا مدح و ذم دلالت نمیکنه بر علم به استناد فعل متولد به ما؟ میفرماید فانا نظم علی المتولد، چون ما مذمت میکنیم فعل متولد را و ان علمنا استناده الی غیرنا، با اینکه میدانیم که فعل متولد مستند به ما نیست، مستند به غیر ماست. مثلا فانا نظم من القى السبی فی النار اذا احترق بها، ما مذمت میکنیم کسی رو که بچه رو داخل آتش انداخته وقتی که به وسیله آتش میگیره سوخته میشه. و این کان المحرق هو الله تعالی، ما اینکه میدونیم محرق خداست، ملقی کسی، اما ما ملقی رو مذمت میکنیم که این بچه سوخته شد. خب من القل سبی میتونه اعتراض کنه بگه مگه من بچه رو سوزندم، من بچه رو تو آتش انداختم، اما آتش گرفتن بچه که فعل من نیست، آتش اینو سوزانده یا خدا اونو سوزانده، من فقط بچه رو تو آتش انداختم، القاء السبیف نار کار منه، ولی مذمت بر احراق تعلق پیدا میکنه و احراق فعل من نیست. میگن نه، ولو فعل محرق شما نیستی و احراق فعل شما نباشد، ولی باز شما رو بر این فعل متولد مذمت میکنیم. پس معلومه مذمت کردن دلالت بر استناد فعل به فاعل نداره. جواب این است که ان الذم هنا علی الالقاء لا علی الاحراق. وقلا وقتی مذمت میکنن شخصی رو که بچه رو داخل آتش انداخته، مذمتش میکنن به خاطر القاء و انداختن بچه در آتش، نه به خاطر احراق. فان الاحراق من الله تعالی، احراق فعل خداست، اما کی؟ خدا هم که ابتدا به ساکن فعل احراق انجام میده؟ نه، وقتی که اندل القائه، وقتی که بچه داخل آتش انداخته میشود. فان الاحراق من الله تعالی اندل القائه حسنا، فعل احراق از نایی خداوند وقتی که بچه رو داخل اون آتش میاندازن این حسنه. چرا؟ اینجا در واقع گویا جواب یک سوال مقدری است. گفته شد، پس سیر بحث رو دوباره تکرار کنم. استدلالی که ما برای استناد فعل متولد الینا گفتیم چی بود؟ مدح و ذم بود. مستشکل ایراد میگیره، میگه گاهی اوقات ما مذمت میکنیم فاعلی را نسبت به فعل متولد بدونی که فعل متولد مستند به او باشد. مثل کسی که بچه رو داخل آتش انداخته و به سبب افتادن در آتش بچه آتش گرفته. احراق فعل متولده، چون فعلی است که زایده فعل دیگری است. احراق فعل متولده، فاعل فعل متولد اینجا کیه؟ خداست، چون محرق خداست، انسان نیست. اما ما این انسانی که فعل متولد مستند به او نیست مذمتش میکنیم. پس گاهی اوقات به فاعلی مذمت میکنیم بدون اینکه اون فاعل فاعل فعل متولد باشه. فاعل فعل متولد خداست، ولی ما کسی دیگر رو مذمت میکنیم. جواب دادن که مذمت عقلا این فاعل را به خاطر فعل القا است، نه فعل احراق. خب اینجا یه اشکال دیگه پیش میاد که اگر مذم القاء السبی علی النار مذمت دارد، خب به طریق اولا باید احراق سبی هم مذمت داشته باشه. چطور انسانی رو که بچه رو داخل آتش انداخته مذمت میکنید، ولی خدا را که محرق این بچه است و بچه را آتش زده مذمت نمیکنید؟ میگه نه، القاء السبی علی النار قبیحان مضمون، اما احراق السبی توسط خدای سبحان حسنان. چرا؟ ایشون میگه که به دو دلیل. یک دلیل این که حالا این دو دلیل من به نظر میکنم دلیل دوم اول میکنم، حالا من اول میگم. یه دلیل این که عادت این پدیده ها اینه که کار خودشون انجام بدن به اذن الله، رعایت نظم و عادت عالم. برحال به قول اشعاره عادت الله جرد، به تعبیر فلاسفه رابطه علت و معلولی هست. آتش علت احراقه، علت طبیعی احراقه. عالم طبیعت اینه دیگه، عالم طبیعت مایعات داره، گازها داره، جامدات داره. خب سنگ اگر از اون بالا بیفته سر آدم آسیب می‌بینه، سنگینه دیگه. یا تو آب آدم بیفته شنا بلد نباشه غرق میشه، دست به آتش بزنه میسوزه. عالم طبیعت اینه دیگه. لذا به خاطر نظم عالم این شروع هم حسنه. چرا؟ چون اگر این شروع، البته این شروع شروع قلیله نه، چون خیر کثیره، اگر شر کثیر بود که عالم نیست و نابود میشه. اگر قرار است این شروع قلیل نباشد، باید خیر کثیر هم از بین بره، چون لازمه ذاتی عالم طبیعت اینه. تصادم درش هست، تعارض درش هست، تضاهم درش هست. عالم طبیعت آب این همه خدمات داره، این همه خیرات از آب هست که کشاورزها، عرض کنم حیوانات، انسانها، درختها، همه خلاصه مشغول ذکر و دعا هستن که بارانی نازل بشود، استفاده کنن، رشد کنن. این خیر، اما خود کنارش هم یه شروری داره. همین آتش خیره، اما کنارش شروری هم داره. و این شرور قلیل ذاتی خیر، خیرات کثیر است. اگر قرار باشه شر قلیل نباشد، یعنی خیر کثیر هم نباید باشه. پس وجود این شرور حسنان به لحاظ عادت الله جرد یا به لحاظ نظام علت و معلولی، پس حسنان احراق. این یه دلیل. دلیل دیگر این است که این بچه‌ای که توسط نظام علت و معلولی عالم در درون آتش سوخته می شود، خدای سبحان عوضشو می ده. یه بحثی داریم در افعال الهی، بعدا می رسیم تحت عنوان اعواب. مثلا گاهی خود میگن که آقا مثلا این موشک‌ها و نمی‌دونم بمب‌هایی که تو غزه ریخته شد، این بچه‌ها چه گناهی کردن؟ این بچه مثلا یک ماه، دو ماه، یک سال، دو سال، خب این حقش بود تو این دنیا 70-80 سال زندگی کنه. جواب میدن که خب به هر حال اونایی که موشک‌ها رو انداختن، اونایی که این جنایتایی کردن، از اونا باید پرسی، اونا مجرمن و خدا هم قطعا اونا رو مجازات میکنه. خب بعضی میگن خب حالا اون مجرم، این بچه به هر حال چه گناهی کرده؟ اینجا در کلام میگن لطف الهی و عدل الهی اقتضا میکند که عوض این در واقع حیات را که از بچه گرفتن، ولو خدا مقصر نیست، حاضر خدا کوتاهی نکرده، ولی عوض همین رو خداوند میدن به لحاظ به این بچه میده، به لحاظ لطفی که مثلا فرض کنید این بچه اگر زنده میموند میتونست بگه آقا من اگر زنده میموندم عبادت میکردم، نماز، روزه و رشد و تکامل پیدا میکردم، میتونستم کمالات بیشتری رو کسب کنم. خدای سبحان اون مقدار از کمالاتی که این بچه قابلیت داشته عوضش رو بهش میده، بدون که انجام بدون عبادت ها رو و اعمال رو، عوض این در واقع نعمت دنیایی که از دست داده است، خداوند در عالم برزخ و قیامت عوض اون رو خواهد داد. پس بنابراین اون شخصی که بچه رو داخل آتش انداخته به خاطر القاء فنار او رو مذمت می کنند و احراق آتش توسط خداوند سبحان حسن است، چون عادت عالم بر این است، ضرورت علت و معلولی اقتضا می کند که آتش بسوزانه. توجه، چون آتش یعنی سوزندن، کار آتش سوزندن. اگر آتش ابراهیم هم ابراهیم رو نسوزند، آتش نمرود ابراهیم رو نسوزند، برای اینکه آتش ماهیتش عوض شد، تبدیل شد به گلستانی، شد بردن و سلاما لزونه است. اما آتش از اون جهت که آتش است ضرورت داره سوزوندن را. پس بنابراین یکی به خاطر همین ضرورت علت و معلولی که ایشو تعبیر مراعات عادت داره، و یکی دیگر هم به خاطر مسئله عوض که خداوند عوض این بچه رو میده، لذا این کار از احراق از سوی خدای سبحان قبیح نیست. بعد دوباره عرض کنم خدمتتون یک گویا اشکال دیگه ای رو مطرح میکنن. که میفرماید این بحث مذمت نقض نمیشه در غیر زمان انبیا، چون ایشو گفت که عادت الهی بر این است که آتش بسوزانه، عادت الله جره، یا مثلا نظام علت و معلول اقتضا میکنه آتش بسوزانه. میگه خب پس چطور مثلا آتش نمرود ابراهیم رو نسوزون؟ میگه اون معجزه است، قرار نیست که لحظه به لحظه معجزه اتفاق بیفته، لذا در غیر زمان انبیا باید عادت ادامه پیدا بکند و عادت نباید نقض بشود. این و عدم انتقاضا که بعد عبارتو میخونم ضمیرش به عادت برمیگرده، مراعات عادت در زمان انبیا نقض میشه اما در زمان غیر انبیا نقض نمیشه. حالا وارد عبارت میشه، بعد من یه توضیح تکمیلی عرض خواهم کرد. حالا این عبارت دقت کنید، فهمید ول جوابو ان ذمه هنا علی الالقاء لا علی الاحراق، مذمت کردن در اینجا که عرض کنم من القى السبیف النار رو مذمت میکنن به خاطر القاء است، چون بچه رو داخل آتش انداخته مذمتش میکنن، نه به خاطر احراق. لا علی الاحراق فان الاحراق من الله تعالی ان الالقاء حسن، احراق از نایه خداوند وقتی که بچه را داخل آتش می اندازن این حسن است. چرا حسنه؟ یعنی فعل القاء قبیحه و مذمت می کنن، اما فعل احراق از نای خدا حسن است. چرا؟ لما یشتمل علیه من الاعواز لذالک سبی، برای اینکه این بچه به خاطر القائی که داخل آتش انداختن عوضی و عوضهای نصیبش می شود. لما یشتمل علیه، یعنی به خاطر اون چیزی که مشتمل از علی بر اون احراق، چه چیزی به دنبال احراق تحقق پیدا می کند؟ من الاعواز لذالک سبی، عوضهای نصیب سبی می شود، لذا فعل احراق از نای خداوند حسن است. دیگه به چه دلیل فعل احراق حسن است از نای خداوند؟ و لما فیه من مراعات العادات، به خاطر اینکه عرض کنم خدمتتون در این احراق رعایت عادت است. لما فیه یعنی به خاطر اون چیزی که در احراق است. در احراق چی است؟ من بیان ماست، من مراعات عادات، چون عادت آتش این است که بسوزاند، عادت الله جرد. خب این بیان بیانه در واقع اشعریون است و اشاعره است، بهتر بود میگو ولی ما فیه من مراعات الیه، ضرورت رو، چون عادت ضرورت رو نمیرسونه، اینجا ضرورت علت و معلولی است. اگر میگو علت و معلول دیگه مشکل حل بود، ولی چون گفته مراعات عادت، این اشکال پیش میاد که اگر عادت آتشین است به سوزاند، خب چرا در باره انبیا آتش عادتش سوزاندن نیست؟ میگه و عدم انتقاوها فی غیر زمان الانبیا، یعنی مراعات عادت در غیر زمان انبیا نقض نمیشه، در زمان انبیا نقض میشه. چرا؟ چون معجزه است دیگه، معجزه نقض عادت هست. این حرف هم حرف درستی نیست، برای که در زمان انبیا اگر ما احراق را علیت بدانیم، مراعات علیت بدانیم، هیچ موقع نقض نمیشه، چون کلی احکام عقلی کلی هن و عقلیت الاحکام لا تخصصو. این تو نیست که بگید یه جا قاعده علیت جاریه، جا همه جا جاریه، همه جا باید علت که تحقق پیدا کند معلول تحقق پیدا بکند. لذا وقتی ضرورت علت و معلولی باشد، دیگه نمی‌تونید بگی یه جا نقض میشه یه جا نقض نمیشه، یه جا نقض نمیشه. و اگر درباره حضرت ابراهیم علی ظاهر نقض شد، به خاطر اینکه ماهیت آتش عوض شد، شد گلستان، کون و بردن و سلاما. وقتی بردن و سلاما شد، دیگه این ماهیت آتش از دست داد. مثل که فرض بکنید مثلا خاکی تبدیل شد انسان، ماهیتش عوض شده، طبیعتاً احکامش هم تغییر پیدا میکنه. از بانوبه اصلا نقضی صورت نگرفته هیچ موقع، نه در زمان انبیا نه در غیر زمان انبیا. اینم حاشیه بعدی که به نظر میرسه جناب خواجه به این نکته مثلا توجهی نداشه، یا علامه یه مقدار متکلمانه و اشعریگونه این بحث رو پیش برده، نه فیلسوفانه. انتظار از علامه نمیره. بله؟ نه هیچ کدوم از اینا بیمه خرق عادت، عادت به این معنا خرق عادت تعبیر میکنن که آقا چون عادتاً ما برحال با این اعمال انس گرفتیم، عادتاً وقتی میخواد باران ببارد مثلا هوا سرد میشه، باد میاد، فرض بکنید ابرا جمع میشن، بعد باران میباره، عادتا اینطوریست. اما عادتا اینطوری است، یعنی خلاف این محاله، یا مثلا علت تامه تحقق پیدا کرده یا نکرده. ما گاهی خود نمیدونیم، میگیم عادتا اینطوریست. معمولا فرض کنیم وقتی یه باد تندی میاد، میگن مثلا به دنبالش ممکنه طوفان هم بیاد. عادتا اینطوریه، چون خیلی مواقع تکرار شده. این به لحاظ ضیق تعبیر ماست و تنگنای دانش ماست. ولی اگر به لحاظ فلسفی بخوام صحبت کنم، هر موقع علت تام تعقب پیدا کنه، معلول تعقب پیدا میکنه به ضرورت. توجه دارید وقتی آتشی باشد، ماهیت آتش اراده خدا هم باشد، قطعا آتش میسوزاند، عادت الله نیست. ضرور باشه، ولی اراده الهی از بر آتش، نه اینکه یعنی اگر آتش آتش است حتما اراده الهی هم از بر احرام، نه اینکه آتش باشد اما خدا اراده کنه نسوزاند، نه اگر خدا میخواد اراده کنه نسوزاند آتش رو تبدیل میکنه به یه ماهیت دیگری میشه بردن و سلاما، بله البته دیگه نخواهد سوزان. حالا این حالا اول ثبت رئیس و من خوش نه اینو که تردستیه توجه دارید، یه وقت یکی از این
آتش
را میرن همه اینا که تردستیه، اولا نه خون پاشم میسوزه واقعا توجه دارید، ولی درد و احساس نمی کنه به حالت خلصه ای که پیدا کرده، اونایی که تازه تردستی نیست. یه وقت تو این ارز کنم کردستان یکی از این قادری ها گفت که بخواست مثلا تحدی بکنه، گفت ببینید من زبانمو به این نمیدونم بخاری هایی هست و مساجد بخواست، گفت من زبانمو میذارم به این، ببینید خلاصه شروع کرد به حرکت کردن و که خودشو گرب کنه و اون حالت ها پیگودم که نه نه همین الان باید بزنه، گفت نه خلاصه اینقدر ما اینو مجبورش کنیم تا زبانش رو زد سوز و نالش هم به آسمان زبانه کشید، توجه دارید، بعدم رفتن دیگه از اون دارا، والا اگر تون حالت بره نه که زبان نمی سوزه، زبان می سوزه اما درد و احساس نمی کنه، توجه دارید. وقتی به حالت اول به خودش برمیگرده خب کم کم دیگه درد و احساس میکنه، بعدم دیگه داروهای از این از کنم جنگلی و کوهستانی دارن میزنن که درمانش کنن، و الا برای کسی که تیغ میزنن تو شکمش برای پاره میشه، اما اینکه حالا یه وقت اونجا یه سنگی می گندگی خورده قورتش شده، نه اینا تردستیه. اون که مشکلی نداره، بله نیروی جاذبه، چون هر موجودی جاذبه داره، زمین جاذبه داره، انسان هم جاذبه داره، اگر جاذبه انسان غلبه پیدا کرد بر جاذبه زمین میتونه بره بالا، زمین الان نیروی جاذبه زمین غلبه داره ما رو میکشونه پایین. بعدم قانون ببینید، بعضی مباحث علمی نظریه علمی رو در حد ظنیات ما قبول داریم، یعنی نمیتونی بگی این قطعا 100% این است و جز این نیست، حالا ممکنه بعدا معلوم بشه قانون جاذبه نیست، قانون دافعه است مثلا نه جاذبه.
این
ساعت ها
اینکه اگه با مطمئن خودشون جور بگیم این عدم انتقادش خودش نه خودشه، به اینکه خب در غیر زمان هم دیرم مثلا نه زوادات داریم مثلا
چیزی
که در زمان
انبیا قبول داره، ایشون میگه در زمان انبیا نقض عادت هست،
نه ایشون میگه تو غیر زمان انبیا نیست، در غیر زمان
انبیا نه، میگه در غیر زمان انبیا، در غیر زمان انبیا عادت نقض نمیشود، بله
نه
انبیا منظورش همینه، یعنی انبیا اولیا یه وقتی میگه توصیه توصیه
در زمان هم میشه
نه خیلی با انبیا خیلی گیر ندید، انبیا و اولیا
در نارو با اون تصویر که شما فهمیدین، حالا اگر هر جا هم چیزی روخ داد اینو نقض عادت نگین، بگو که از مثلا چی قلب ماهیت صورت گرفت مثلا اون به صورت خلاف مثلا
ما می‌بینیم در واقع درست اینجوری این در واقع می‌خوام بگیم که اگر مواردی اول عادت به اعتبار ماست، یعنی اگر یه نگاه معرفت شناختی داشته باشیم میشه عادت، اما نگاه هستی شناسی داشته باشیم میشه ضرورت، ضرورت علت و معلولی هست، دست من و شما نیست و هیچ موقع نقض نمیشه، چون عقلیت الاحکام لا تخصصو، نه زمان انبیا نقض میشه نه در زمان غیر انبیا.
حالا یه اشکال به اصلی بسید بس همه در مورد فیلم مطابق اشکال جوابی که اینه مجموع جوابی هم بیدیم بس همه در علم استناد فیلم مطابق به ما هستش اصلا در اصل استناد،
نه اصل استناد
یعنی اشکالی که منو میکنم در اصل،
بله
آخه شما اینجا فهمیدی که لا ید الله علی العلم برسید،
نه 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 دقیقی فهمیدی
که اصل استنادش به ما هستش بحثی درش نیست، اختلاف در علم برسید،
نه 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 ببینید اینجا صحبت این بود که اختلافو فی المتولد هل یقع بنا ام لا، آیا فعل متولد به ما مستنده یا نه؟ معتزله امامی معتقدن که بله فعل متولد مستنده به ماست. اشعاری میگفتن مستنده به خداست. دعوا اینه. بعد جناب مصنف اومد این بحث رو دنبال کرد که استدلالی که الله خواجه ذکر کرده به حسن مدح و ذم، این برای این است که علم به انا فاعلون درست بشه. یعنی حرف در این است که ما خودمون بالبداهه میدونیم که ما فاعل متولدیم، اما این شخصی که شبه مطرح کرده علم نداره، برای که علم پیدا بکند ما به حسن مدح و ذم تمسک کردیم، چون ما خودمون بالوجدان که میدونیم استدلال میدونیم که بداهتشو برای او ثابت کنیم، چون برای او یه ابهامی شبهی پیدا شده. توجه دارید؟ بعد وقت حالا در ادامه مستشکل این اشکال رو میگیره، میگه آقا خب باشه، حالا مدح و ذم رو ذکر کنیم برای اینکه علم پیدا کنیم، ولی این ثابت نمیکنه که ما فاعل فعل متولد هستیم و شما با این علم رو در اختیار ما قرار ندادید با این استدلالتون. چرا؟ برای اینکه ما مواردی داریم میدانیم یقینا فاعل فعل متولد نیستیم، اما متعلق مثلا مدح و ذم قرار میگیریم. بعد دوباره ایشو جواب داد که آقا ما اگر متعلق فعل و ذم قرار میدیم به خاطر القا است نه احراق. مثالشو جواب میده. بعد دوباره این اشکال پیش آمد، خب اگر اینطوری است احراق القاء فاعل سبیرا فی النار، اگر این مذمت داره و قبیح است، چطور احراق خداوند مذمت نداره؟ خدا محرقه. میگه به دو دلیل، یک به خاطر این که مراعات عادته، بچه تو آتش بندازن میسوزونه، دوم به خاطر بحث اعواضه که خدا عوض این بچه رو میده. من میگم به جای این جواب یه حرف رو بزنیم، بگیم اصلا نظام علت و معلولی است، بر اساس نظام علت و معلولیه. توجه دارید؟ البته عوضش هم خدا خواهد داد، بحث عوضش و اعواض رو قبول داریم. بعد دوباره باز یه بحث دیگه رو مطرح میکنه و اون این است که خب پس چرا اگر القا فعل فاعل است و احراق فعل خداست، چرا به خاطر احراق باید فاعل القا دیه این بچه رو برداخت کنه؟ مثلا بچه رو فرض کنید انداختی تو آتش و خداوند هم به وسیله آتش بچه رو سوزان، خب چرا پس این ملقی رو میگن باید دیه بدی؟ میگه نسوزنده. میگه اینم یه حکم شرعی تعبدی است. تعبدی دیگه، حکم شرعی خدا به خاطر یعنی به هر حال این حکم شرعی رو خدا مقدر کرده اینطوری عمل کنم. و وجوب الدیه حکم شرعی آن لا یجب تخصیصه بالفعل، واجب نیست تخصیصش به وسیله فعل. یعنی حکم شرعی است که شارع مقدس مشخص کرده. حالا یه وقت فاعل مباشر، یه وقت فاعل متولد، فرق نمی‌کنه. به هر حال یه قاعده کلی، اگه کسی منشأ آسیب زدن به کسی دیگه شد، بعد دیه رو پرداخت بکنه. تخصیص بردار هم نیست. فإن الحافل للبئر یلزم اون دیه، کسی چای کنده، بعد یه شخصی از اونجا عبور کرده افتاد تو چاه، این باید دیه رو پرداخت بکنن. و این کان الوقوع غیر مستندن، گرچه افتادنش تو به مستند به حافظ نیست، حافظ فقط چا رو کنده. دیدی گاهی خواهد شهرداری چایی میکنن رها میکنن، هیچ سرش هم نمیپوشونن ول میکنن میرن. خیلی اتفاق افتاده، مثلا بچه را رفته مسیر افتاده تو چا مرده، چایی مثلا 3-4 متری میکنن، یا مثلا افتاده بندی خود دست و پای شکسته. گاهی خود دیدید مثلا این جایی شروع میکنم به رنگ زدن، هیچ مانعی علامتی چیزی هم نمیذارن، یه آبر پیاده که رد میشه لباس عباش قباش میدونم کت شلوارش رنگی میشه. توجه داری؟ و اصلا خب این زامنه، یعنی شهرداری زامنه. برای خود من این وقت اتفاق افتاده بود، از قضا ما از تهران آمده بودیم، امیدوشن با کلاس داریم، خواستم برم حرم زیارتی کنم، بعد برم منزل، داشتن این نردهایش رو رنگ می زدن، و جالب بود که ما وقتی رد شدیم یکم شب عبامون قوام همش رنگی شد، کیفمون دستمون همش رنگی شده بود، چون بین این نردها که ما رد شدیم این ترون رد همون لحظه دیدم 7-8-10 نفر بیچارا لباسشون دیدم که کنار ما اونم رد شدن اونم رنگی لباسشون رنگی شد. بعد بنده خدا گفتم خب یه علامتی یک نواری چیزی بذار که مردم متوجه بشن. خب من کاملا گفتم فقط این رنگ بکن به من ربطی نداره. خب این در واقع این زامنه، حالا این شخص زامنه، شهردار زامنه، هر دو زامنه، ولی خب حالا کسی به فکر این نیست، یعنی حالا گاهی خود واقعا بعضی آسیبای جسمانی پیدا میکنه از بین میره، هیچ که جوابگو هم نیست، توجه فرمایید. زامن شرعن این حکم کلیش برای همه چی فرق نمیکنه. حالا البته من به نظرم باز اینجا جناب علامه که فهم وجوب دی حکم شرعیان، بله حکم شرعی ولی فلسفه عقلایی داره، برای منشه از بین رفتن این شخص، آسیب جسمانی این شخص همین حافر بوده. اگه حافر چهار نمی کن خب کسی توش نمی افتاد که دست پاش بشکنی از بین بره، مقصره. یعنی ولو فاعل مباشر افتاده در چاه این حافر نیست، فاعل مباشر، ولی به هر حال فاعل متولده و فاعل متولد بل بدا فعل ماست، وقتی مذمت برش تعلق پیدا میکنه طبیعتا دیگه هم برش تعلق پیدا میکنه. وقتی ثابت کردیم که قطعا عقلا رو مذمت میکنن، پس دیه رو هم باید پرداخت بکنه. زمان فرمود وجوب و دیه حکم شرعی لا یجب تخصیص رو بالفعل، فان الحافر للبشر ببخشی للبیع یلزمه الدیه و ان کان الوقوع غیر مستند الی. حافر بئر چاکن دیه برش لازمه، گرچه وقوع افتادن داخل چاه فعل مستند به حافر نباشد. چی؟ نه علم اینه که علاوه بر مسئله حکم شرعی و تعبدی توجیه عقلایی هم داره. در حال وقتی شما عقلا الان ثابت کردید که فعل متولد مستند به فاعل انسانی است، خب پس طبیعتا باید دیه رو آزال آزون شد باید ببذیری، باید دیه رو خسارت رو بده، زمان داره، زامنه. جبران خسارت بله همون بله هم تبعات اینطوری داره. یعنی به هر حال وقتی بداند این زامنه دیه باید بده، خب مراقب هست دقیقه. الان مثلا حالا تو ایران گاهی خود عرض کردن بی توجهی میکنن، ولی مثلا اگر اینها بدانن که هر کاری که مثلا شهرداری هر کاری که انجام داد اگر کسی آسیب دید حتما باید خسارتشو پیدا کنه و جریمه سنگین بده، خب یک کارگراش میگه مراقب باشی، توجه داریم. مثلا وسط خیابون یه دفعه میبینی یه بیچاره‌ای داره مثلا این چیزایی هست که برای مثلا این برق و گاز این حرفا و کانالای وسط خیابون مثلا در کانال در آوردم تو کانال داره کار میکنه، هیچ کس هم نیست، خب این ماشین با اون سرعت میاد، خب میزنی بیچاره رو تلف میکنه از بین میبره، یک چراغی بذارید در حال هیچ اصلا گویا انسان هیچ حرمتی نداره، ارزش انسان، حرمت انسان، این همه ما آیاتی رو در حرمت انسان و کرامت انسان هست، اصلا این چیزا رعایت نمیشه. چرا؟ چون احکام شرعی پیادین اگر قوه قضایی سخت بگیره، خب تمام این سازمان ها سعی میکنن مراقب باشن، دقت کنن، توجه. الان مثلا فرض بکنید خیابون هایی که گاهی خود این شهرداری یا مثلا شرکت های گاز و فاضلاب و امثال زالک خراب میکنن، بعد دیگه رهاش میکنن میرن، خب چقدر این ماشین ها خسارت به مرور زمان خسارت ببینن، خب این هزینه است، توجه دارید، دست انداز هایی که خب این همه هزینه است، این همه زامن هست. شما اگر مثلا هوای بارانی رانندگی بکنید، بعد مثلا با سرعت برید، آبی که رو زمین ریخته است به وسیله رانندگی شما به لباس کسی بپاشی، شما ضامنید، بعد هزینه شستشوی لباس این بنده خدا رو پرداخت بکنید، این حکم شرعیه، جلیز که میگن گای خود مثلا ما فزمه یا چیزی به فقرا پرداخت کنیم، برای اینه که حواسش نیست، نمیدونه مثلا همچین اتفاقی افتاده، به کسی خسارتی زده. یا مثلا تو خیابون داری بوق میزنی، یه بوقی میزنی کسی میترسه میلرزه، این ضامن شخص. این همه احکام شرعی است، نه اینکه رعایت نمیشه، مثلا چیز ندارن، یعنی مثلا ضمانت اجرایی ندارن، لذا خیلی رعایت نمیکنن و عمل نمیکنن. شرعا ضامنه، یعنی روز قیامت به هر حال تک تک این اعمال رو مؤاخذه میکنن، باید جواب بده شخص. ملاحظه فرمودید، به هر حال وقتی ما عقلا ثابت کردیم که فعل متولد مستند به ما هست، خود لوازمش هم باید بپذیریم. المسألة الثامنة في القضاء والقدر. قال والقضاء والقدر إن أريد بهما خلق الفعل لازم المحال أو الإلزام صحة الواجب خاصة أو الإعلام صحة مطلقة، وقد بينه أمير المؤمنين عليه السلام في حديث الأسباب. سعی کنید وقتی مطلب درباره امیرالمومنین می‌نویسید تعبیر امیرالمومنین رو زیاد به کار ببرید. امام علی اهل سنت هم میگه، توجه دارید، امام علی رو اهل سنت هم میگن. تفاوت در واقع ما با اهل سنت در این عنوان امیرالمومنین، امیرالمومنین عنوان خاصه حضرت امیر است. بحث مسئله اشتم درباره قضا و قدری که خب یه بحث مفصلی است، من الان یه قسمتی از این عبارت رو توضیح بدم، ولی اگر نقطه از خارج بود بعدا خدمتون عرض می‌کنم. می‌فرماید اول باید ببینیم مقصود از قضا و قدر چیست، اول مبادی تصوری بحث روشن بشه تا مبادی تصدیقش برسه. می‌فرماید مقصود شما از قضا و قدر چیست؟ اگر مقصود از قضا و قدر خلق الفعل است، آفرینش فعل، عرض کنم خدمت شما، این محال لازم میاد که مثلا ما بگیم افعال ما رو خدای سبحان خلق کرد. نه، افعال ما رو خودمون خلق کردیم، چون قضا و قدر الهیه. اگر بگید مقصود از قضا و قدر الزام است، بگید قضای الهی، قدر الهی، یعنی الزام الهی، خب این فقط بر واجبات صدق میکنه، در حالی که بعضی احکام الهی مستحبن، بعضی مکروهن، بعضی مباحن. اونی که واجبه الزام آوره، پس نمیشه قضا و قدر. قضا و قدر همه افعال رو شامل میشه، فقط افعال واجبه رو تنها شامل نمیشه. اگر بگید مقصود از قضا و قدر اعلام است، خدا قوا، قوا الله، یعنی اعلم الله، خدا اعلام کرده، خبر داده، اخبر الله. خب اینو بگید درسته، در برای خداوند همه چیو خبر میده، همه افعالی که هست خبر داده، و میتونی نسبت به همه افعال قضا و قدر رو تعبیر بکنید. از حدیث امیرالمومنین که در حدیث اسبغ ابن نباته است هم میشه این معنای سوم رو استفاده کرد. حالا این چند من لغوی رو تمام کنیم، من حالا سه معنا رو. قال بالقضاء والقدر ان اريد بهما خلق الفعل لازم المحال او الالزام صحه الواجب خاصه او الاعلام صحه مطلقا فقد بينه امير المؤمنين في حديث الاسبغين. عبارت خاجه است. الله فرمود اقول يطلق القضاء على الخلق بالاتمام. گاهی قد قضا به معنی خلق و اتمام، مثلا فقضاهن سبع سماوات في يومين، یعنی خلقهن و اتمامهن، خلق کرده خداوند هفت آسمان رو در دو روز، یا بگید خلق کرده و به پایان رسانده است. خب این یک معنا. یه معنای دیگه و علل حکم و ایجاب. قضا به معنای حکم است، اوجب است، الزمه. قضا ربک الا تعبدوا الا ایا، یعنی اوجب الزم، یعنی بر خداوند واجب کرده، الزام کرده این که جز او رو عبادت نکنی. اینم یه معنی. معنای سوم، و علل اعلام و اخبار، خبر دادن، آگاه ساختن، اعلام کردن، که قوله تعالی و قوینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب، یعنی اعلمناهم اخبرناهم، اعلام کردیم به بنی اسرائیل، خبر دادیم اونا رو در کتاب. این معنای قضا. قدر چی؟ پس قضا سه تا معنا پیدا کرد: خلق، حکم، اعلام. قدر چی؟ و یطلق القدر علی الخلق، که قولی تعالی و قدر فیها اقواتها، یعنی خلق فیها اقواتها. قدر به معنی خلق به کار رفته. دیگه چی؟ ول کتابه، قدر به معنی کتابت هم به کار رفته، که قول شاعر و علم به ان ول جلال قد قدر فی الصحف الاولى التي کان ستر. این قد قدر یعنی قد کتب، توجه دید، کتبه الله تبارک و تعالی فی الصحف الاولى، قدره یعنی کتب. کتب دیگه چه معنایی داره؟ قدر به معنای بیان هم هست. الا امرأته قدرناه من الغابرین، ای بیننا و اخبرنا بذاله. قدرنا یعنی بیننا، اخبرنا. پس قضا سه معنا داشت: خلق، حکم، اعلام. قضا هم سه معنا داشت: خلق، کتابت و بیان. اذا ظهر هازا فنقول للاشعری، حالا که این معنای سگانه قضا و سگانه قدر روشن شد، به اشعری ما این حرف رو میزنیم، چون اشاعره برای این که استناد همه افعال رو به خدا ثابت کنن و بگن اونها فاعل افعالشون نیستن، به قضا و قدر تمسک کردن. مثل قصه معاویه که عایشه وقت رفت پیش معاویه بهش اعتراض کرد چرا آدم فاسق و فاجری مثل یزید رو جانشین خود قرار دادی، خلیفه و جانشین پیغمبر قرار داد. معاویه در جواب گفت حالا قضاء من قضاء الله. عایشه هم دیگه ساکت و سمون بکن برگشت، نتونست حلش هست. چون خیلی تفکرش اینه که قضا و قدر یعنی نفی اختیار از انسان. اشاعره هم یه همچی تفکری دارن که میگن از قضا و قدر الهی که مسلم از در قرآن هم آمده ثابت میکنیم که افعال انسان فاعلشون خدای سبحانه انسان نیست. انسان اراده داره، کاسب کسب فعله، فاعل فعل نیست، فاعل خدای سبحانه است. میگه اشاعره ما میگیم که ما تعنی به قولی که انه تعالی قضا اعمال العباد و قدرا، مقصودتون چیه؟ ما تعنی به قولی که این معنا مقصودتون چیه؟ توجه داره از این که شما میگید خداوند قضا اعمال العباد و قدرها. این اردت به خلق و ایجاد، اگه مقصودتون اینه که قضا اعمال العباد و قدرها یعنی خلق اوجد اعمال العباد، اگر مقصود اینه فقط بینا بطلانه و قبلا گفتیم بطله. چرا؟ چون به ان الافعال مستندتون الینا، قبلا ثابت کردیم انا فاعلون، افعال مستند به ما هستن. پس قوا به معنی خلقه نیست. و این انا بهی الالزام، اگر اشعری قصد بکند به این قوا الزام را، بگه قضا اعمال العباد یعنی الزم اعمال العباد، اگه اینو بگه لم یسح الا فی الواجب خاصتا، فقط در افعال واجب صحیح هست، چون همه اعمال انسان که واجب نیستن. قضا اعمال العباد، قضا الله اعمال العباد یعنی اوجب الله اعمال العباد، خدا همه اعمال بندگان رو واجب شمرده؟ نه، بعضی واجب، بعضی مستحب، بعضی مکروه، بعضی مباح، بعضی حرامه. یه دست از افعالش واجبه. پس نمیتونی مطلقا بگید قضا اعمال العباد، باید بگید قضا الله بعض اعمال العباد، در حالی که شما اشاره میگید همه اعمال عباد قضا و قدر بهشون تعلق میگیره. و این عنا به این انه تعالی بینها و کتبها، اگر مقصودتون از قضا این است که خدا بیان میکند اعمال عباد را، به کتابت در میان اعمال عباد را، این قضا اعمال عباد یعنی بینها کتبها و اعلم انهم سیفعلونها، و اعلم یعنی خدا عالم است که بندگان در آینده این اعمال رو انجام میدن. یعنی قضا و قدر به معنای این است که خدا بیان میکند اعمال بندگان رو، به کتابت در آورده و میدونم که بعدا این اعمال رو بندگان انجام میدن. فهو صحیح یعنی حرف درسته، لانه تعالی قد کتب ذلک اجمع فی اللوح المحفوظ، خداوند همه اعمال بندگان رو در لوح محفوظ نوشته، اعمالی که حتی هنوز انجام نداده باشیم همه در لوح محفوظ ثبت شده. و بیان اول ملائکته، و برای ملائکه، برای اولیاء الهی بیان کرده تمام حوادث، عرض کنم کربلا رو، فرشته‌ای که اعظم از جبرئیل بود، برای حضرت زهرا سلام الله علیها بیان کرد. و بیان اول ملائکته و هذا المعنى الاخير هو المتعین، این معنی اخیر متعین للاجماع على وجوب رضا بقضاء الله تعالی و قدره، اجماع داریم بر این که واجب است همه انسان ها به قضا و قدر الهی رضایت بدن. ولا یجوز رضا بالکفر و غیری من القبائح، جایز هم نیست که ما به کفر رضایت بدیم، به قبائح رضایت بدیم. ما باید به کفر رضایت بدیم؟ نه، به قضا و قدر رضایت بدیم یعنی به کفر رضایت بدیم؟ نه، قضا و قدر یعنی خلق فعل نیست، قضا و قدر یعنی بیان فعل، کتابت فعل، و ما باید به بیان فعل و کتابت فعل رضایت بدیم. ولا ینفع اعتذار به وجوب رضایت، یعنی برای جلسه بعد چون بیان